یک آتش زده است اندر هوس، بس کسی یک آتش زده است اندر هوس. تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین، تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین. دیو آدم را نبیند غیر تین، ظاهر قرآن چو شخص آدمیست، که نقوشش ظاهر و جانش خفیست، که نقوشش ظاهر و جانش خفیست.
ساعت 22، اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز. آنچه شنیدید بر کرانه نور بود، تفسیر آیات 37 تا 44 از سوره مبارکه الرحمن در بیان مفسر گرامی حضرت آیت الله جوادی عامری. دعوت میکنم در ادامه مجموع برنامه های این بخش، حدیث در گذر زمان رو بشنوید با موضوع تاریخ حدیث و به کارشناسی حجت الاسلام سبحانی نیا.
قال سألت ابا جعفر علیه السلام.
پس این همه روایاتی که
شیخ صدوق به اسناده عن ابن ابی نصر،
حدیث در گذر زمان.
علی محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب، نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب، لا يستراب.
بسم الله الرحمن الرحيم. 42 برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان را با استعانت از یزدان پاک آغاز می کنیم. به شما شنوندگان ارجمند سلام می گوییم و امیدواریم در هر جا که صدای ما را می شنوید تندرست و پیروز باشید. دوستان، در مجموعه برنامه حدیث در گذر زمان تا کنون با تاریخ حدیث در دوره نخست یعنی پیدایی و دوران شکوفایی آن یعنی عصر صادقین علیهم السلام آشنا شدیم. در برنامه گذشته درباره وضعیت سیاسی دوره سوم سخن گفتیم، یعنی دورانی که از حدود سال 145 قمری آغاز می شود و تا سال 260 ادامه می یابد. این دوران که تا آغاز غیبت صغرا ادامه می یابد، همزمان با پیشوایی 5 امام شیعه است. بررسی وضعیت شیعیان در این دوره به فهم لایه‌های تو در توی تاریخ حدیث یاری می رساند. درباره یه وضعیت اجتماعی این دوران باید گفت شمار شیعیان از دید کمی و کیفی رو به فزونی و فرهیختگی نهاده بود. همچنین پراکندگی جغرافیایی مناطق شیعه نشین از کوفه به قم، طبرستان، خراسان، بغداد، مصر و یمن گسترش یافته بود. همراه با رفاه عمومی که در این زمان پدید آمده بود، وضعیت شیعیان نیز از چشمنداز مالی بهبود یافته و حساب و کتاب مالی همچون خمس و دیگر نفقات و ارسال پول برای امامان علیهم السلام شایع شده بود. گستردگی جغرافیایی مناطق شیعه نشین و افزون شدن شمار شیعیان سبب تشکیل سازمان و گروهی به نام وکالت شد که به یاری خدا در برنامه آینده درباره آن سخن خواهیم گفت. درباره وضعیت فرهنگی این دوران نیز باید گفت فرهنگ شیعی که در دوران امام باقر و امام صادق علیهم السلام قوام گرفته و انسجام یافته بود به بار نشست و ثمرات ملموسی از خود بر جای نهاد. اصحاب ائمه علیهم السلام با استفاده از احادیث صادقین علیهم السلام به تدوین حدیث و نگارش معارف برگرفته از آن پرداختند. نگارش های حدیثی که با تدوین اصول اربعمئه آغاز شده بود در این دوران به کتاب های موضوعی و سپس به جوامع حدیثی تبدیل شد و راه را برای استنتاج احکام و معارف برای دانشمندان شیعی گشود. در این بخش از برنامه حجت الاسلام محمد رضا سبحانی نیا عضو هیئت علمی دانشکده حدیث درباره جوامع آغازین حدیثی شیعه و ویژگی های دوران تدوین آن سخن میگویند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان این برنامه. در بحث تاریخ حدیث شیعه رسیده بودیم به عصر امام کاظم به بعد. امام کاظم علیه السلام آغازگر عصر جدیدی از تاریخ حدیث شیعه هستند، دوره تدوین جوامع اولیه حدیثی. در برنامه پیش این دوره رو، یعنی حدود سالهای 150 هجری تا 260 هجری، 110 سالی که 5 یا 6 امام ما در این دوره امامت کرده اند، درباره این دوره ویژگی‌های سیاسی اجتماعی را بیان کردیم. در بحث بیان اوضاع و ویژگی‌های فرهنگی این دوره بودیم تا انشاءالله در ادامه به مباحث خاص دوره امام کاظم علیه السلام بپردازیم. این دوره از حیث فرهنگی ویژگی‌های متعددی داشت. یکی از اونها تدوین کتب حدیثی و جوامع اولیه حدیثی شیعه است. گفته شد تا قبل از این دوره کتاب‌های اصحاب ائمه به نام اصول نام برده می‌شدند و این اصول منظم نبود از حیث موضوعات احادیثشون. آنچه که از امامان ما می‌شنیدند یارانشون می‌نوشتند. اما در دوره امام کاظم علیه السلام به بعد یاران ائمه این گونه تربیت شدند و به این سو رفتند که از کتب حدیثی نامنظم پیشین کتاب‌های منظم موضوع بندی و باب بندی جدیدی تألیف و تدوین کنند. این کتب به مرور تعدادش زیاد شد و گاهی کتب سلاسین نام گرفت، یعنی بعضی از یاران ائمه ما مانند جناب علی ابن مهزیار 30 کتاب حدیثی داشتند، یعنی مجموعه اصول پیشین را می‌خواندند و احادیث مثلا صلات را در یک کتاب، صوم را در یک کتاب، اخلاق را در یک کتاب، زهد را در یک کتاب جداگانه تدوین و جمع‌آوری می‌کردند. به این مجموعه کتب و رساله های فراوانی که در موضوعات مختلف احادیث پیشین را جمع‌آوری می‌کرد و نویسنده آنها را یک نظم و نسق جدیدی درش ایجاد می‌کرد، می‌گفتند کتب حدیثی یا مصنفات حدیثی یا به تعبیر دقیق‌تر جوامع حدیثی اولیه. کلمه اولیه را اینجا برای این به کار می‌بریم که در قرن 4 و 5، یعنی سالهای 300 تا 450، کتب اصلی شیعه کافی، تهذیب، فقیه، استبصار به نام جوامع متقدم حدیثی شیعه تألیف شدند. این جوامع غیر از اون جوامع هستند. این از ویژگی های علمی فرهنگی این 100 سال هست، تدوین کتب موضوعی از احادیث پیشین. سبحان الله یکی دیگر از شرایط و ویژگی‌های فرهنگی این دوره مراجعه مردم به عالمان شیعی به جای مراجعه مستقیم به امامان هست. همانطور که گفته شد این 100 سال بخشی از این دوره امامان ما یا در حبس یا در تبعید یا تحت کنترل بودند و ارتباط یاران و علاقمندانشون با اونها به آسانی ممکن نبود و در مواقعی اصلا ممکن نبود. لذا اندک اندک با تدبیر ائمه علیهم السلام کار به جایی رسید که یاران خاص دانشمند و با تقوای امامان ما واسطه و رابطه بین آنها و مردم شدند و مردم آموختند که به جای مراجعه به خود امام علیه السلام سوالاتشون از شاگردان دانشمند امامان بپرسند. همین مسئله، یعنی مراجعه به دانشمندان به شاگردان، خود موجب شد که فرهنگ پرسشگری باز رایجتر بشه و رونق بهتری پیدا کنه. مردم بدانند که باید از علمای خود سوال بپرسند. همچنین خود علما نیز نوع سوالاتشون از امامان زمان خودشون متفاوت شد از سوالاتی که اصحاب پیشین از امامان پیشین میپرسیدند. در دوره‌های قبل‌تر سوال‌ها عمومی و در مباحث کلی بود، یا سوال‌ها جنبه شخصی داشت و ناشی از نیاز و دغدغه خود سوال کننده بود. اما در دوره امام کاظم، امام صادق و امام کاظم علیهما السلام به بعد، برخی از شاگردان و یاران سوالاتشون نه به حسب نیاز شخصی بلکه به قصد مبنایی کردن علم و پایه‌گذاری فرهنگ علمی، استنباط و اجتهاد پرسیده میشد. از مباحث ریز و دقیق و جزئی سوالی پشت سوال دیگر از امامان پرسیده میشد. این نیز از ویژگی‌های فرهنگی و علمی این دوره هست. باز از ویژگی‌های فرهنگی این دوره این هستش که ائمه ما، امامان بزرگوار ما علیهم السلام، به سمت کتابت، نامنگاری و رواج احادیث به شکل مکتوب رفتند و حرکت کردند. به دلیل گستردگی شیعیان، تعدادشون و کثرتشون و همچنین پراکندگی جغرافیایی شیعیان در بلاد مختلف، امامان بزرگوار ما از فرهنگ نامنگاری و مکتوب ارسال کردن استفاده کردند و این مسئله در این دوره بیشتر دیده میشه. همچنین باز به خاطر گستردگی و کثرت شیعیان و پراکندگی اونها در شهرها، مدارس حدیثی به یک معنا در شهرهایی مثل شهر قم و بغداد تأسیس شد. این نیز از شرایط فرهنگی سالهای 150 تا 250-260 به حساب میاد. تأسیس یا شکوفایی مدرسه حدیثی قم در دوره خاندان اشعری که از علمای بزرگ قم بودند در آغاز قرن 3 مربوط به این مسئله است که از پدیده‌های فرهنگی و علمی این مقطع به حساب میاد.
إلهي قديم يا عليم إلهي حليم يا حكيم إلهي حليم يا حكيم إلهي مقيم يا عظيم إلهي رحيم يا كريم إلهي قديم يا عليم إلهي حليم يا حكيم إلهي حليم يا حكيم.
مخالفت و مناظره با مخالفان و منکران مذهب تشیع و مکتب ائمه علیهم السلام، احتجاجی که امامان ما با مخالفانشون می کردند، مبارزه‌ای که با غالیان منحرف می کردند، اینها نیز از مباحث فرهنگی این دوره هست. باز می توان به مبحث دیگری به عنوان ویژگی های فرهنگی این دوره اشاره کرد و اون رواج فرهنگ عرضه حدیث است. در این دوره عرضه حدیث بیشتر رایج شد. درباره عرضه حدیث در برنامه‌های پیش خدمت شما عزیزان شنونده توضیح داده شد. یارانی، شاگردانی، شیعیانی می آمدن خدمت امامان متأخر ما، می پرسیدن که ما این حرف رو، این حدیث رو از امامان پیشتر یا از پیامبر اکرم سلام الله علیهم اجمعین شنیده ایم و به ما رسیده است. آیا این حدیث درست است؟ آیا از امام یا پیامبر صادر شده؟ آیا معناش همینه؟ به این مسئله می گفتند عرضه حدیث، یعنی عرضه حدیث بر امام زمان خود برای گرفتن تأیید از آن امام درباره صدور حدیث یا معنای درست حدیث. در دوره امام کاظم به بعد پدیده عرضه حدیث رشد و رونق بهتری پیدا کرد. شاید از مهمترین ویژگی های فرهنگی این دوره یا از فنی ترین ویژگی های فرهنگی علمی و حدیثی این دوره بتوان به فرهنگ نقد حدیث و پالایش حدیث اشاره کرد. امام کاظم و امام رضا علیهما السلام به یاران خودشون آموختند که چگونه کتب حدیثی و مکتوبات حدیثی که به دستشون رسیده بخوانند و نقدش کنند، احادیث صحیح را حفظ و نگهداری و نشرش بدند و احادیث ناصحیح و نادرست را از کتابها پالایش کنند. برخی از شاگردان ائمه علیهم السلام پرچمداران عرصه نقد حدیث و پالایش حدیث شدند. افرادی مثل جناب یونس ابن عبدالرحمن رضوان الله علیه از بزرگان این عرصه بودند که بسیاری از احادیث رو با معیارهایی که امام کاظم و امام رضا علیهم السلام به ایشان داده بودند میخوندند و نقد میکردند و یا تایید میکردند یا رد میکردند یا اصلاح میکردند. و گاهی این کارها نقد احادیث به نقد کتب حدیثی نیز منجر می شد، یعنی یک کتابی را اصلاح می کردند یا رد می کردند یا تایید می کردند. بنابراین جزء ویژگی های فرهنگی عصر امام کاظم علیه السلام به بعد می توان به رواج پالایش حدیث در میان برترین و داناترین شاگردان ائمه اشاره کرد. این مجموعه مباحثی بود که به دوره گسترده ای از عصر ائمه که تقریبا 5 امام ما در این دوره زندگی می کردند اختصاص داره و در این 100 یا 110 سال این ویژگی ها کم یا زیاد پراکنده و حضور داره و هست.
لا اله الا الله
باید قبل از اینکه وارد مقطع امام کاظم علیه السلام شد و به ویژه در دوره امام کاظم علیه السلام حدیث را مورد مطالعه قرار داد، به یک بحث دیگر عمومی اشاره کنم و بپردازم و آن بحث شیوه های نشر حدیث در دوره ائمه متأخر است. منظور ما از ائمه متأخر همین 5 امام بزرگوار هست، از امام کاظم علیه السلام تا امام عسکری علیه السلام. در این دوره به خاطر همون شرایط خاص سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که گفته شد، شیوه های نوپدید و مهمی در نشر حدیث از امامان بزرگوارمون دیده میشه. تفاوتی که این دوره با دوره های پیش داره از حیث سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مباحث اینچنینی باعث شده که در شیوه های نشر حدیث نیز تفاوت هایی به وجود بیاد. این خیلی طبیعی است و ما می‌دانیم که ائمه بزرگوار ما امامان زمان خود بودند و همراه با نیازهای زمان پیش می‌رفتند. آن گونه که امکان براشون بود و مقدور می‌شد از ابزار و شکل‌های مختلف نشر معارف دینی در میان مردم استفاده می‌کردند. لذا شیوه‌های نشر حدیث این دوره در برخی موارد منحصر به این دوره هست و در دوره های قبل دیده نمیشه. این شیوه ها به 4 قسم اصلی میتوان اونها رو دستبندی کرد: 1 وکالت، 2 مکاتبات، 3 مسائل و 4 احتجاجات. انشاءالله در برنامه بعدی ما این 4 شیوه رو که در شیوه های نشر حدیث ائمه در دوره متأخر هست خدمت شما شنوندگان عزیز توضیح خواهیم داد.
معرفی محدثان شیعه، سیر تدوین حدیث در تاریخ تشیع، معرفی کتب روایی و حدیثی، حدیث در گذر زمان.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
همچنان با برنامه حدیث در گذر زمان از رادیو معارف همراهتانیم. این هفته در بخش میراث مکتوب حجت الاسلام مهدی غلامعلی کتاب الجمل اثر مرحوم شیخ مفید را معرفی می‌کنند.
میراث مکتوب.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. کتابی رو که برای این برنامه در نظر گرفتیم عنوانش هست کتاب الجمل. الجمل اشاره به یکی از جریانات مهم تاریخی شیعه، به یکی از جریانات مهم تاریخ اسلام داره که این جریان همون رویارویی دو سپاه از سپاهیان مسلمانان هست. در واقع نخستین بار که دو گروه از گروه‌های مسلمانان در مقابل هم صف آرایی کردند مربوط به عصر خلافت امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست. دو گروه در مقابل هم صف‌آرایی کردند که در هر دو گروه صحابه پیامبر خدا وجود داشتند. وجود این فتنه سبب شد که خیلی از مردم که فاقد بصیرت بودند، شناخت حق براشون دشوار بشه. گروهی به صف امیرالمؤمنین علیه السلام شتافتن، چه اینکه ایشان را خلیفه مسلمین میدونستن، پسر عم پیامبر میدانستن و همچنین در سپاه اون حضرت افرادی نظیر عمار رو میدیدن. گروهی هم به سپاه مقابل شتافتن و دلایلشون این بود که همسر پیامبر خدا فرماندهی اون سپاه رو داره و بزرگانی از صحابه نظیر طلحه و زبیر در اون سپاه هستن. این اتفاق در حوالی بصره رخ داد و موجب شد که بسیاری از مسلمان‌ها توی این جنگ کشته بشن. این اتفاق اتفاق خوبی نبود. نخستین بارم بود که این اتفاق رخ می‌داد و قلب امیرالمؤمنین علیه السلام هم از این جریان به درد آمده بود. اما این حادثه که رخ داد بعدها سبب اختلافات کلامی در بین شیعه و سنی بوده. هر دو گروه کتاب‌های متعددی رو درباره این جریان تألیف کردند که با همین عنوان جمل که اشاره داره به همان شتری که همسر پیامبر بر آن سوار بود و این جنگ هم به همین نام شهرت یافت، با همین نام هم کتاب‌های رو تألیف کردند. هم از دانشمندان شیعه این نوع کتاب رو تألیف کردند، هم از دانشمندان اهل سنت. از مهمترین کتاب‌هایی که به این صورت تألیف شده و خوشبختانه تا این روزگار مونده، کتاب الجمل اثر شیخ مفید رحمت الله علیه است. نام کامل این کتاب این چنین است: الجمل و نصره لسید الاطره فی حرب البصره. جناب شیخ مفید، دانشمند مشهور و بزرگ ما در قرن 4 و 5 هجری، نویسنده این اثر ارزشمند هست. در این کتاب ارزشمند جناب شیخ مفید ابتدا یک مقدمه خیلی عالی و مفصلی رو بیان میکنه که در این مقدمه به صورت کلامی اثبات خلافت و امامت امیرالمؤمنین علیه السلام رو بعد از وفات پیامبر صلوات الله علیه در بر داره. تمام شقوق و اشکالاتی که اهل سنت به شیعه دارن رو بیان کرده و همه اونها رو پاسخ داده و مبنای نظر ایشون اینه که اگر شما میگویید اجماع امت اسلامی سبب شد که دیگران بر حکومت اسلامی رئیس بشن و خلافت پیدا بکنن، اجماع رو ایشون زیر سوال میبره و بعد میگه اگر هم شما این اجماع رو میپذیرید در مورد خلافت نفر اول و دوم بعد از پیامبر خدا، چگونه است که این اجماع رو برای امیرالمؤمنین علی علیه السلام بعد از خلیفه سوم نمیپذیرید؟ مباحث مفصلی رو ایشون بیان کرده توی مقدمه و بعد از اون شروع میکنه بحث کتاب خودش رو از جریاناتی که در عصر خلیفه سوم رخ داد که منجر به مرگ ایشون شد رو بیان میکنه و بعد اتهاماتی که به امیرالمؤمنین علی علیه السلام و یا دیگران در مورد قتل خلیفه سوم زده شده رو بیان کردن و تک تک اینها رو به صورت مستند و مستدل پاسخ دادن که انصافا خیلی زیبا ایشون این مطالب رو بیان کردن. این کتاب جمل رو که جناب شیخ مفید نوشتن و خوشبختانه ترجمه خوبی هم شده و اکنون در اختیار مردم قرار گرفته، جناب آقای دکتر مهدوی دامغان این کتاب رو به بهترین وجه ترجمه کردن، از ویژگی‌های متعددش میتونیم این موارد رو بیان بکنیم. نخواست این که مؤلف کتاب خودش یک دانشمند بزرگ شیعه هست که هم بر کلام و مسائل اعتقادی مسلطه و هم منابع خوبی رو در اختیار داشته. گذشته بر این، ویژگی دیگری که این کتاب داره اینه که جناب شیخ مفید از منابع متعددی در این کتاب مطالبی رو نقل میکنه که امروز اون منابع متاسفانه در اختیار ما نیست و تنها راه ما به اون منابع همین کتاب جمل هست. مثلا ایشون کتاب جمل ابی مخنف رو در اختیار داشته، مطالبی رو میگه، کتاب جمل واقدی، کتاب جمل مدائنی، کتاب جمل ثقفی و بسیاری از کتاب‌های ارزشمند تاریخی که تقریبا ما با اون متون تنها از همین کتاب با اونها آشنا میشیم. یکی دیگه از ویژگی‌هایی که کتاب جمل داره اینه که نویسنده بدون تعصب وارد بحث علمی شده. یعنی اگر بعضی از جاها مباحثی علیه اندیشه شیعه مطرح شده اونها رو آورده، این نیست که چون اونها شیعه نبودن و تهمت زدن، به تهمت اونها رو با یک تهمت دیگر یا با یک های و هوی دیگر پاسخ بگه. اون تهمت ها و اون جسارت ها رو بیان میکنه و همه اونها رو سعی میکنه پاسخ بده. یا اگر مخالفان امیرالمومنین علیه السلام در اثناء جنگ حرفهای نادرستی رو به امیرالمومنین زدن یا نسبتهای ناروایی رو دادن، ایشون بدون هیچ تعصبی اینها رو بیان کرده و آورده. در مجموع کتاب الجمل از بهترین کتابهای تاریخی کلامی شیعه هست که خواندن اون برای کسانی که علاقمند هستن که یک جریان تاریخی رو مستند و مستدل ببینن بسیار مناسب است. ان شاء الله در برنامه آتی با یکی دیگر از کتاب‌های حدیثی شیعه آشنا خواهیم شد.
به پایان 42 برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان رسیدیم. خدای بزرگ و مهربان یار و نگهدارتان.
یارب سرابم آبم کن، خالی ز گنه پر از ثوابم کن، اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن، اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن. در آتش هجر خود مسوزانم، هر طور که خواستی عذابم کن، من بنده نفس خیشتن بودم، تو بنده درگهت خطابم کن، من بنده نفس خیشتن بودم، تو بنده درگهت خطابم. یارب سرابم آبم کن، خالی ز گنه پر از ثوابم کن، اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن، اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن.
سنگم تو گوهرم گردان، خاکم تو در نابم کن، از آتش دوزخم خلاصیده، با داغ محبتت کبابم کن، از آتش دوزخم خلاصیده، با داغ محبتت کبابم.
یارب سرابم آبم کن، خالی ز گنه پر از ثوابم کن، اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن،
اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن.
خب دوستان عزیزم، حدیث در گذر زمان رو به اتفاق شنیدیم و صحبت‌های حجت الاسلام سبحانی نیا در خصوص تاریخ حدیث. از رادیو معرف در خدمتون هستیم و در ادامه مجموعه برنامه‌های